بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نکته مهمی رو درباره اعمال روزه‌دار در ماه مبارک رمضان، وجود مبارک رسول خدا بیان فرمودن. که در قدیمی ترین کتاب هامون که نزدیک به عصر ائمه طاهرین بوده نقل شده، اگر بخوام در جا وارد بیان نکته بشم، آنگونه که نکته عظمت داره فکر نمی کنم به ذهن مبارکتون برسه. کمک میگیرم از یک مقدمه که این مقدمه ما رو به حقیقت گفتار پیغمبر اکرم درباره اعمال روزدار در ماه مبارک رمضان، چه روز چه شب، میرسانه. شما تقریبا با قرآن کریم آشنا هستید، میدانید یکی از مسائلی که در قرآن مطرحه قدرت پروردگاره. شما آثار قدرت پروردگار در مقابل چشمتونه، برپایی آسمان ها که من الان در ذهنم هست برای شناخت دور نمایی آسمان ها، زمین، خورشید، کهکشان ها، صحابی ها، حدود 20 جلد کتاب رو بهتون آدرس بدم. در کویر اطراف همین منطقه در یه جایی که آخر ماه اوائل ماه که یا ماه طلوع نکرده یا اگه طلوع کرده به صورت هلال، به صورت تربیع و نورش به زمین نمیرسه، هوا تاریک. اگر بالای سرتون رو نگاه بکنید دو تا خط موازی رو میبینید که قدیم از این دو خط موازی تعبیر میکردن به راه شیری، بعضی ها تعبیر میکردن راه مکه، دانش هم تعبیر میکنه به کهکشان. هر کهکشانی میلیاردها ستاره و میلیونها منظومه داره. منظومه شمسی ما که مریخ و زمین و زهره و عطارد و زحل و مشتری و کیوان و نپتون و پلوتوه در یک گوشه بازوی این کهکشان قرار داره. دانشمندان حساب کردن، حساب درست، که اگر کسی از این طرف خط شیری بخواد بیاد این طرف، عرض کهکشان رو بپیمایه، سوار یه مرکبی بشه که در یک ثانیه 300,000 کیلومتر این مرکب حرکت کنه، 2,000,000 سال بعد میرسه به خط این طرف. البته این عظمت آسمان نیست. از این کهکشانها، چون من با کتابای علوم آسمانی خیلی سر و کار دارم، از این کهکشانها و مجلات علمی هم برام میاد، تا الان 100,000,000شو عکس برداری کردن که بعضی از کهکشانها نسبت به کهکشان بالاترشون مثل یه توپ میمونه در برابر خورشید. این قدرت خداوند. خب این قدرت چقدر هست؟ بی اندازه. قدرت محدود نمیتونه چنین عوالمی رو برپا بکنه. ان الله علا کل شیء قدیر. یقیناً خدا بر هر کاری تواناست و توانایی خداوند و انسان یا در قرآن یا در روایات ائمه یا در علوم دانشمندان وقتی میبینه شگفت زده میشه. من بخوام مثل بزنم از عالم بالا، از عالم حیوانات، از عالم نباتات، از موجودات دریایی، موجودات زمینی، گلها، حشرات. خب یه زمان بسیار طولانی رو میخواد که بشه من همه مطالب مطالعه کردم و که در ذهن دارم برای شما بیان بکنم. قدرت خداوند دارای عجایب و شگفتی های فقط بی نظیریه. فقط من یه گوشش رو براتون بگم، شاید تا حالا نشنیده باشید. همه می دونید که آب در صفر درجه یخ می بنده. یعنی وقتی شما یه آبی رو تو لیوان، تو ظرف مسی، روحی، در فریزر یخچال بگذارید، وقتی که درجه این آب به صفر برسه یخ میزنه، کل آب یخ میزنه. و وقتی که درجه حرارت آب به حدود 90 برسه، آب شروع میکنه به جوشیدن و بخار شدن. این خاصیت آب. همه جای دنیا این مسئله نواخته، یعنی در قطب جنوب که اقیانوس یخ زده است با ماشینم میشه روش رفت. آب در صفر درجه یخ میزنه، در 80 و 90 گرم میشه و در 99 هم جوش میزنه. خب این آب در کل کره زمین یا در کراتی که آب داره باید تابع این قانون باشه: در صفر یخ بزنه، در 90 و چند درجه هم بجوش. اما شما هر کدوم به تناسب سنتون از یه جوان 20 ساله تا یه پیرمرد 90 ساله 100 ساله، تو این 100 سال عمر این پیرمرد 100 بار سه ماه زمستان رو دیده که گاهی هوای سرد 10 درجه زیر صفره، تو بعضی شهرها 20 درجه زیر صفره. من یه بار در یه شهری منبر می رفتم ایام فاطمیه، حدود 5 شبانه روز این شهر برف می اومد و مرکز استانم بود، رادیو اعلام میکرد سرما زیر 25 درجه است. این پیرمردی که 100 سال 100 تا 3 ماه زمستان و یخبندان رو دیده، ازش بپرسید تالا آب چشم یخ زده؟ با اینکه ما چشممون بازه و داریم تو سرمای 20 درجه حرکت میکنیم، سر 1 درجه باید آب یخ بزنه، ولی آب چشم زیر 20 درجه سرما منجمد نمیشه. این قدرت پروردگار که کنار ماست، با ماست. و فی انفسکم افلا تبصرون، چشمتون باز نیست، نمیبینید؟ آثار قدرت من رو مشاهده نمیکنید؟ در حالی که شبانه روز هزاران آثار قدرت من در برابر دید شما و تماشای شماست. و وقتی که گرما میشه 40 و 42 و 45 من در بعضی از شهرها تا 47 درجه بودم، باید آب چشم به اندازه نصف آب جوش داغ بشه، ولی شما از حرارت این آب چیزی حس کردی؟ نه، حرارت نداره، نه در سرمای 20 درجه یخ میزنه، نه در گرمای 45 درجه داغ میشه و بخار میشه. این قدرت پرورده. مادر به بچه چی میده در 2 سال؟ شیر سینه‌شو میده. سنگ که به بچه نمیخورونه. تا 8-9 ما که اصلا غذا به بچه نمیده. بعد از اینی هم که دکتر میگه غذا بهش بده، نرمترین غذا رو به بچه میده، چون نه دهانش، نه زبانش، نه گلوش طاقت غذای سفت رو نداره. به بچه هفتش ماهی که چلو کباب نمیدن، غذای روان میدن. از لابلای این شیر مادر و غذای روان چه داستانیه که این همه سنگ آسیا تو لثه پایین و لثه بالا در میاد. چیه این؟ بچه که غیر شیر روان مادر و غذای نرم و روان نخورده که، ولی این سنگای پایین و بالای دوتا لثه از چی ساخته میشه؟ کارخونه سنگبری بدن کجاست که این تعداد سنگو به این زیبایی در میاره و میده از لثه بزنه بیرون؟ یه دور امتحانی میده به بچه، بعد 7 سال اینایی که امتحانی داده بود جا رو محکم کرد میگیره، یه دست دندون میده که این مواظبش باشن تا 100 سال کار میکنه. این قدرت خود. ولو شما فردا 2 کیلو شیر بگیر، 1-2 ظرف سوپ نرمم بگیر، 50 تا دستگاه الکترونیکی هم بگیر، اگه از مجموع این شیر و غذای نرم یه نصف دندون تونستی دروری، این قدرت خوبه. پوست ما چقدر زخامت داره؟ چند میلیمتر؟ شما همه به پوست دستتون آشنایی. فشار خون بدن ما به طور طبیعی چند درجه است؟ چند درجه؟ فشار نهایتاً بین 12-10، 11-8 باید باشه. فشار داره این چند لیتر خون ما. چرا تو این 70-80 سال این فشاری که از تو به پوست میده پوست پاره نمیشه و خونا بیرون نمیرزه؟ این قدرت خدا. یکی دوتا نیستش که. قدرت پروردگار به تعداد موجودات عالم تجلی داره، جلوه داره. شما رنگبندی بدن خودتون رو امشب برید تو آینه ببینید. کارخونه رنگ رزی بدن شما کجاست که یه قسمت چشمتون رو سیاهی داره، یه قسمت سپیدی داره؟ چشما بعضیاش رنگای زیبا داره، موهای بدن سیاهه یا سرخه یا سپیده، و همینطور مژه ها، ابروها. این کشاورز چیکار میکنه که موی سر رو میرویانه؟ هر یه مایی باید بریم اصلاح. از زمان تولد تا مرگ مژه رو میرویانه، نیاز به اصلاح نداره. مژه به اندازه لازم که در رحم داده میشه تا آخر عمر میمونه، ولی موی سر رو تا آخر عمر 2000 بار باید بریم اصلاح کنیم. اینجا که یه دونه زمینه، کله ما یه سر زمینه، چجوریه که آب زیر زبان ما شیرینه، آب چشممون شوره، آب گوشمون به شدت تلخه. این سه تا چشمه مایش، ریشش کجای بدن ماست؟ این چند جور آب رو و این آبها کجا شعور دارن که شور میره تو چشم، تلخ میره تو گوش، شیرین میاد زیر زبان. این شعوری که به آب داده که جات کجاست و جاشو گم نمی کنه، این چیه غیر قدرت خدا؟ اگه این آبا جا به جا بشن در این یه تیکه سر، آب تلخ بیاد زیر زبون، آب شیرین بره تو گوش، آب شور بیاد تو دهن، آب شیرین بره تو چشم. خود چشم ما بعد مدتی نابود میشه، کام ما یه عمر تلخ میشه، و اگه آب گوشمونم با آب چشم یا آب دهن جا به جا بشه، شب که میخوابیم ریسترین حشرات راحت میرن تو گوش، اعصاب و پرده گوشو میخورن میان بیرون، ما دیگه تا آخر عمر صدایی رو نمیشنم. این قدرت خداست. این قدرت که علم بی نهایته. چیکار کرده که استخوان پیشانی رو صاف درست کرد؟ فک پایین رو متحرک ساخته، فک بالا رو ثابت قرار داده. همینطور بیا پایین بدن، کف پا رو مثل استخوان پیشانی صاف نساخته، منحنی ساخته که بتونه تمام وزن بدن رو تا 90 سال تحمل کنه. اگه کف پا کامل صاف صاف بود، همون سالای اول تولد کمردرد و زانودرد و استخواندرد و از پا در می اومدی. کیه این قدرت که میدونه استخوان پیشانی با غضروف دماغ، با غضروف گوش، با استخوان فک، با استخوان زانو، با استخوان لگن، با مفصلها همه باید تفاوت داشته باشه، و هر کدام به تناسب جسم انسان آفریده بشه. این قدرت خدا، این قدرت خدا. من مشاهداتی که خودم زیر میکروسکوپ داشتم یا با چشمم دیدم، اونام خیلی برام عجیب بود. آفریقای جنوبی منبر میرفتم، راهشم خیلی دوره، 11 ساعت ما تو تیاره بودیم تا رسیدیم به آفریقای جنوبی. لب اقیانوس اطلس، یعنی آخرین مرحله خاکی کره زمین، اونجا تو محلی که 10 شب اسکان داشتیم، پرندگان عجیبی می اومدن، کارای عجیبی می کردن. یه پرنده ای رو صاحب خانه به ما نشان داد، گفت وایسین ببینین بعد بریم. لانه داشت می ساخت ولی لانش رو برعکس می ساخت، یعنی به جای این که در لانه رو به آسمان باشه رو به زمین بود. با زیباترین ترکه‌های یک نواخت این لانه رو دو سه ساعت به صورت خمره ساخت و با یه دونه بند به شاخه درخت آویزون کرد. گفت این کار تمام گون نه، صبر کنید الان میره مادشو میاره، همسرشو زنشو وایسین بیاره ببینید چی کار میکنه. پرنده نر ساختمون ساز میره مادشو میاره همسرشو، اگر بپسنده توش میرن زندگی میکنن، اگه عروس خانوم بگه من این لانه رو نمیپسندم قیچی میکنه میفته، یه لانه مطابق خواسته او شروع میکنه به ساختن. این شعور رو کی به او داده؟ کی به مادش داده؟ کی شعور رو داده تشخیص بده لانه خوبه لانه بده؟ کی شعور رو بهش داده که لانه رو روبه بارون نمیسازه سرازیری میسازه؟ این قدرت خدا. منم تو کتابای علمی خوندم، حالا ممکنه پخشم بشه در سیما، منم خوندم تو کتابای علمی. تو مطب یه دکتر بودم، یه مجله علمی رو میز بود، هنوز نوبت من نشده بود، من این مجله رو برداشتم شروع کردم به مطالعه کردن. رسیدم به یه صفحه، دیدم که درباره آفرینش حلزون که در این برگای کاهو گاهی پیدا میشه یه مقاله بسیار جالب مهمی نوشته شده بود که صدفش، نرمتنیش در داخل صدف، فعالیتش، شعورش، رفوگریش، همه رو نوشته بود. نوشته بود اگه صدفش رو یه جاشو بشکنیم و بذارینش یه کنار تا 24 ساعت بعد با لعاب دهن صدف رو رفو میکنه، رنگامیزی هم میکنه، سفید، سیاه، خطکشی منظم که شما اگه بعد 24 ساعت بیای نمیتونی جایی رو که شکستی پیدا کنی. کارخونه رفوگری کجای این حیوانه؟ چه شعوری داره که اولا سنگ شکسته رو میسازه و خطبندیاش هم میکشه و رنگ خطام با آفتاب و با بارون و با موندن پاک نمیشه؟ اون وقت خودش تو این صدف زندگی میکنه، خیلی ریزه. من دیدم از صدف در آوردن، من دیدمش، خیلی ریزه، بدن خیلی نرمی داره، دهن داره، دهنش از سوراخ سوزن معمولی که خانوما باش خیاطی میکنن کوچیکتره. ولی تو برگ کاهو چی کار میکن؟ ما گاهی برگ کاهو رو با این دندونای مثل سنگ آسیا به زور میجویم. این چگونه کاهو میخوره؟ دانشمندان آوردن زیر میکروسکوپ دیدن این دهنی که به اندازه سوراخ سوزن معمولیه دندون داره. چند تا دندون تو این دهنه؟ 25600 عدد دندون. این قدرت خدا. درباره این خدا دارم میگم که پیغمبر میفرماید این خدا برنامه ماه رمضان با شما روز داران داره بی سابقه. چیه برنامهش؟ جمله پیغمبر اینه. چه خبر قدرت خدا، چه خبره؟ قبل از اینکه جمله پیغمبر رو بخونم، کاری که تو این جمله پیغمبر فرموده من از عالم مادی بگم. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت، میگه اونایی که در راه خدا پول هزینه میکنن مانند یک دانه است، یه عدد گندم. انبتت سبع سنابل، این یه عدد و لای خاک میکنن. در بعضی مناطق کشاورزی 7 خوشه از دل این یه دونه گندم میاد بیرون. 7 خوشه. فی کل سنبلتن ما تو حبه، در هر خوشهی 100 عدد گندمه، میشه 700. این 700 تا تو برج آذر یه دونه گندم بوده. دیو بهمن و اسفند و اردیبهش 4 ماه لای خاک بود. حالا که اومده بیرون اون یه دونه رو خدا کرده 700. ژاپنیا بوته گوجه فرنگی رو اصلاح کردن، من اینو با چشمم دیدم، اینا جز شنیده هم نی. در اصلاح بوته گوجه فرنگی یه دونه از اون دانه های لای گوجه رو اصلاح شده رو کاشتن، در اومد، شاخ و برگ داد، بزرگ شد، قوی شد. یه دونه دانه ریز توی گوجه فرنگی که کاشته شده بود و رشد کرد 16000 تا گوجه داده بود. یعنی چی اینا؟ یعنی خدا یک دانه رو اضافه میکنه، یه دونه رو 100 تا، یه دونه رو 700 تا. والله یضاعف لمن یشاء، یه دونه رو از 700 تا بیشتر چه میکنه در این اضافه کرد؟ چه میکنه؟ دانشمندان میگن ما انسان ها یه زمانی در نطفه پدر یه سلول بودیم، چند تا شدیم به صورت یه زالوی ریز که با میکروسکوپ باید دید. این زالوی ریز رشد کرد، سلول اضافه کرد تا شد بدن ما. حالا هر انسانی اون یه دونه رو که خدا اضافه کرده در بدنش پره، اگر بخواد ببینه چند عدده، هیچ کاری نکنه، فقط بشینه ثانیه‌ای 10 عدد 1000 عدد سلولو بشماره، نخوابه نخوره، کارش فقط بشه شمردن. شمارش سلول‌های بدن ثانیه 1000 عدد 3000 سال طول می کشه. این اضافه گری پروردگار، این که جلو چشممون پیغمبر می‌فرماید و هو شهرون، ماه رمضان ماهی است که یضاعف فیه الحسنات، شما یک کار خوب میکنید خدا این کار شما رو در ماه رمضان چند برابر میکنه. این چند برابرا رو برای ما توضیح ندادن الا مقداری شو. مثلا شب پنجشنبه شما سحر بلند میشه، سحری میخور، اذان میخواد شروع بشه، وارد رمضان بشه، میگین حالا که خوابم نمیاد یه 50 تا آیه قرآن بخونم. و هو شهر یضاعف فیه الحسنات، روایت داره وقتی قرآن رو شروع میکنی بسم الله الرحمن الرحیم، چقدر طول کشید خوندنش؟ هیچ، یکی دو ثانی. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم چند تا حرفه؟ ب، سین، میم تا میم رحیم، 19 تا حرفه. میفرماید وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، این یه دونه بسم الله خوندن تو خدا اضافه میکنه. قدرت خدا رو تو مقدمه منبر گفتم که تعجب نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم به هر حرفی که از زبانت رد میشه بسم الله، این 19 حرف ثواب 19 ختم کامل قرآن رو در نامه ی عملت خدا می نویسه. و هو شهرون یضاعف الله، ببینید پیغمبر میگه خدا، یعنی تعجب نکنید، فیه الحسنات و همون سحر اول، یعنی شب پنجشنبه بعد سحری خوردن و اول اذان، چقدر بین خودت و خدا گناه تو پروندت، نه بین خودت و مردم. گناهی که بین ما و مردم باید با مردم حل کن. 200 میلیون بده کارم، این کاری به ما رمزون نداره. 10,000 من زمین غصب کردم، این کاری به ما رمزون نداره. ما رمزون اثری تو اون پول نداره، تو اون زمین نداره، تو این برنامه ها نداره، تو ارث خواهر و برادر نداره. ولی من از 15 سالگیم تا سحر روز پنجشنبه اول ماه رمضان امسال 7,000 گناه بین خودم و خدا دارم. پیغمبر می‌فرماید از یه طرف خوبیاتونو اضافه می‌کنه و یمحو فیه سیئات، تمام بدی‌های گذشته‌تونو که بین خودتون و خودش بوده اونا رو هم از پرونده‌تون به احترام ماه رمضان پاک می‌کنه. حالا خودتون بگید اونی که از ماه رمضان فراریه چقدر بدبخت، اونی که روزه نمیگیره چقدر تیره بخت و بیچاره است. شما ببینید از چه تجارتی روزه خور و پشت کننده به ماه رمضان خودش رو محروم میکنه، در حالی که من خودم یه رفیق داشتم یکی از کارای ماه رمضونش این بود که 40 ختم قرآن میکرد، چقدر خوبه این حوصله دینی، چقدر خوبه این عشق به معارف الهی و قرآن و خود خدا که آدم حوصله‌اش سر نره تو ماه رمضون 40 تا ختم قرآن بکن، نماز شب بخونه، دعا بخونه، سحر یه گوشه بشینه گریه کنه، این عشق و خدا اضافه میکنه، اضافه میکنه، میشه عینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه بهشت. دویست قطره اشکه، ولی خدا اضافه میکنه، شوریشو میگیره، میشه چشمه های بهشت. چقدر بدبخته اونی که از ماه رمضان فراریه، چقدر احمق و نامرده اونی که روزه رو میخوره، چقدر. خدایا به حقیقتت ماه رمضان رو به ما بشناسان، خدایا حوصله ما رو در ماه رمضان برای عبادت در پیشگاهت و خدمت به خلقت زیاد فرما. خدایا از برکات ماه رمضان ما رو کامل سیراب کن. خدایا کسانی که به خاطر مردنشون دستشون از ماه رمضان کوتاه شده، ثوابی از ماه رمضان به روحشون نثار کن. دین ما، کشور ما، محراب و منبر ما، رهبری و مرجعیت ما رو از حوادث حفظ کن. آل سعود یهود و داعش رو نابود کن. مظلومان جهان به خصوص یمنی ها رو نجات بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمون رو از قرآن و آل محمد محروم نکن. خدایا ما که میمیریم نمیدونیم در نسل ما چقدر دختر به وجود میاد. به صدیقه کبرا تو رو قسم میدیم که نسل ما رو که دختر ازش به وجود میاد حجاب رو براشون ثابت بدار، جووناشون رو مؤمن بار بیار به رحمتک یا ارحم.